Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
به پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پیست که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و شما عزیزان به اپیزود 122 سکسولوژی پادکست دارید گوش میدید. این پادکست ها در دو دسته تقدیم شما میشه. هر هفته ما پادکست انگلیسی رو داریم که حدود 8 ساله دارم این کار رو انجام میدم و با محققین، روانشناس ها و افرادی که توی این حیطه روانشناسی جنسی سرآمد هستند گفتمان دارم. پادکست فارسی من برای بیشتر اطلاع رسانی هستش و بیشتر مسئله آموزش جنسی هستش. این اپیزود در دنباله درخواست شما عزیزانی که گفته بودید در مورد مشکلات سلامت روان و ارتباطشون با سلامت جسمی ما صحبت کنیم، اون بحث رو کامل می کنم. خیلی از عزیزان در مورد اپیزودی که ما در زمینه شخصیت خودشیفتگی، شخصیت مرزی، ADHD داشتیم به استقبال گرمی کردن و سوالات مختلفی در مورد مشکلات روانی متفاوت دیگه سوال کردن. دوستان تو این اپیزود میام یه مقداری در مورد مشکلات روانی چگونه خودشون رو میتونن نشون بدن و اثرشون توی زندگی جنسی با هم صحبتی خواهیم داشتش. میخواستم قبل از اینکه سراغ بحث امروز بریم دو سه تا مطلبی رو که دوستان در موردش سوال کرده بودند بیشتر در موردش صحبت کنم. اینه که عزیزان خیلیاتون در اپیزود قبلی که در مورد زوجیابی در لس آنجلس صحبت کردم با من تماس گرفتید. دوستان این برنامه شنبه هفته پیش بود در لس آنجلس در شهر منهتن بیش که خیلی خیلی برنامه موفقی بود. قضیهش این گونه بودش که از افراد خواهش کرده بودیم که اپلیکیشن بفرستن. توی اپلیکیشنشون یک نظرسنجی و اسسمنت های روانشناسی کرده بودیم به خاطر اینکه فکر میکردیم که خیلی مهمه که افرادی رو که برای این برنامه قبول میکنیم سلامت روانی داشته باشن، افرادی رو که با هم آشنا می کنیم از نظر پروفایل روانی و جنسی به هم بخورن که این برنامه رو داشتیم و خیلی خیلی هم موفق بود. عزیزان برنامه بعدی اکتبر خواهد بود در لس آنجلس که اکتبر 4 هستش. اگه صفحه اینستاگرام انگلیسی و فارسی رو فالو کنین از جون حالا اطلاعات بیشتری براتون میذارم. بحث دوم بحث این هستش که من همونطور که دوستان میدونند خیلی در اینستاگرام فارسیم سعی میکنم که تمام محور دور پاسخ سوالات هموطنان باشه. همونطوری که شما عزیزان میدونین اینه که من مطبعا در شهر لس آنجلس هستش، اسکجولم تقریبا 90% مواقع پر هستش و حقیقتاً با این هزینه دلار میدونم عزیزان فارسی زبانی که خارج از آمریکا هستن نمیتونن بیان جلسه روان درمانی هزینه های روان درمانی رو بدن. از اون طرف هم من هفته حدود 40 تا 60 ساعت مریض میبینم و ولی خیلی دوست داشتم که سوالات عزیزان و سوالات شما خوبان رو پاسخگو باشم. این شدش که در صفحه اینستاگرام فارسی مت سکسولوژی پادکست فارسی هر ماه من یه باکس سوال تو استوری میذارم، یه چیزی حدود مثلا 400-500 تا سوال دریافت میکنم. هدفم اینه که تا اونجایی که میشه به همه سوالا پاسخ بدم. چیزی که تو فرهنگ ما خیلی زیاد هستش، ببینید خود واقعی با اون خودی که با افراد بقیه نشون میدیم خیلی متفاوته. چون این سوالایی هم که من دریافت میکنم خیلی سوالای تابویی هستش، مثلا در مورد پگینگ، کاکولدینگ، و هدف من این هستش که صادقانه از نظر روانشناسی نوین چیزی رو که میدونم بیام در طبق اخلاص قرار بدم و توی این ریل ها در موردش صحبت کنم. ولی از اون ور بازخوردهایی که من میبینم از مردم اصلا شوکه میشم. بی احترامی به خودم، خانوادم، تحصیلاتم. بعد خیلی برام جالبه که مثلا من فوق تخصص روانشناسی بالینی دارم، طرف اومده میگه که این زنی که فلان کارش رو بلد نیست. من میگم خب عزیزم شما چه دانشی دارید؟ آیا شما حتی لیسانس روانشناسی دارید؟ خلاصه این که یک برنامه دیگه که من فهمیدم چقدر فقر اطلاعات هست. یه چیز دیگه هم که برام خیلی جالبه که افراد در موردش اشتباه میکنن این هستش که فکر میکنن که نرمال سازی کردنه وقتی بیا جواب سوالات مردم رو بدین، در جایی که عزیزان وقتی که ما نیایم در مورد مسائل جنسی صحبت بکنیم، تمایلات، گرایشات افراد جایی نمیره، فقط سرکوب میشه و به گونه بیمارزا خودش رو نشون میده. چگونه میتونه خودش رو نشون بده؟ با کودک آزاری میتونه نشون بده، با خارج از روابط، مثلا اگر رابطه تک همسری دارین شخص میره کارگر جنسی میگیره این کار رو انجام بده. خیلی خیلی از افراد اومدن تو دفتر من که میگن که این ازدواج ها رو کردن، بعدن متوجه شدن همسرشون هم جنسگرا بوده و حالا یا خارج ایران یا توی شرایط خیلی بد ولشون کردن، و اون شخص هم شاید نمیدونسته که خب هم جنسگرا هست، ولی به خاطر اینکه در یک جامعه بسیار بسته بودیم و همش میترسیم در مورد صحبت مسائل جنسی، اینه که خیلی ما خود جنسیمون رو نمیشناسیم که بیایم صادقانه با همراهمون در موردش صحبت کنیم و به یک اگریمنتی برسیم که عزیزم من اینم، شما این هستیم، ما چند چند هستیم، آیا گرایش جنسی من این هست، گرایش جنسی شما چی هستش. چه ازدواج هایی که افراد بعد از 20 سال و 30 سال و 40 سال میفهمن که این ازدواج یک دروغی بیش نبوده. خلاصه اینکه ببخشید که اگر سرتون رو درد آوردم، دلیلی که اینه که میگم عزیزانی که پادکست من رو گوش میدن ازتون یه تقاضا دارم، اگر میخواین این میشن و این هدف رو حمایت بکنید، هر جا که این پادکست رو میشنوید برای ما مرور بنویسید. وقتی که شما مرور مینویسید کمک میکنه که پادکست ما بیشتر دیده بشه و این بزرگترین کمکی هستش که شما میتونید بکنید، چون من یک تنه دارم در مقابل این افکار پوسیده و غلط جنگ میکنم و اصلا همکارانم میگن تو چه جونی داری که داری اینجوری خودت رو جلو دهن شیر انداختی، چون این خشمی که مردم در مورد اطلاعات جنسی دارن خیلی سنگینه که قبول کردنش. خب بریم، حالا سرتون رو درد آوردم، سراغ مبحث امروز. در نظر داشته باشین اینه که سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت جنسی ما دست به هست هم داره. یعنی این گونه نیست که مثلا سلامت جنسیمون متفاوت باشه. برای مثال بعضی از مواقع افراد میان میگن که من مشکل زودنزالی دارم. وقتی که به عنوان یک روانشناس میان باشون کار میکنم متوجه میشم که مشکل اصلیشون ممکنه کمبود اعتماد به نفس باشه یا بعضی مواقع به خاطر اضطراب هست و این زودنزالی نشانه از اون مشکل مودشون و مشکل روانیشون هست. حالا شما هر چقدر بیان اون وقت دارو و کرم تأخیری بزنید، لزومن نمیاد مسئله شما رو حل بکنه، مگر اینکه بیان این مسئله زیرینش رو حل کنین. یا برای مثال بعضی مواقع افراد میگن من دیر انزالی دارم و زیر این دیر انزالیشون بعضی مواقع میبینم که OCD یا رفتارهای بیمارگونه رو دارن. اون مانع این میشه که بتونن انزال رو به موقع تجربه کنن. به خاطر همین هستش که من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر میخواهید مشکلات جنسیتون رو حل کنید، مهمه که با یک سکس تراپیستی کار بکنید که روانشناس باشن، یعنی دانشی در مورد مود، مشکلات روانی داشته باشن، که اگر مسئله زیربنایی مشکل جنسی شما مسئله مود هست، بتونن کمکتون کنن. یکی از رایج ترین مشکلات روانی افسردگی هستش. افسردگی از اندوه ببینید متفاوت هست. این یک بیماری روانی هستش که وقتی که شما به اسکنهای مغز یک شخص نگاه میکنید، حتی ساختار مغزش به خاطر این افسردگی عوض شده، یا ممکنه افسردگی های مزمن باشه که میگیم دیستایمیا، که افراد بعضی مواقع حتی فکر میکنن که قسمت ازی از شخصیتشون از این افسردگی های مزمن، که یک نشانه هاش این هستش که شما چیزهایی رو که قبلا دوست داشتید الان بهشون علاقه ندارید، اعتماد به نفستون کمتر شده، منزوی شدید. برای بعضی از افراد میتونه سخت‌تر بشه که برانگیختگی جنسی رو تجربه کنن و به اورگازم برسن. خیلی از مراجعین من پناه بردن به پورن به خاطر اون غم و اندوهی که بوده. مثل این هستش که شما بعضی وقتا حتما این تجربه داشتین که یک سوگی دارین، یک ناراحتی دارید و همش پای تلویزیون نشستین و تا اون لحظه‌ای که تلویزیون رو قطع می‌کنید، خب تمام اون مشکلات برمیگرده دیگه، چون این سوگ و اندوه و اضطراب و مشکلات رو ما مدیریت نکردیم. پس مشکل اون فیلم پورن نیستش، مشکل اون بیماری افسردگی هستش. خب خیلی از افراد دیدگاه بدتری به دنیا دارن وقتی که افسرده هستن. این هم دوستان بگم، افسردگی یک بیماری روانی هستش که کاملاً قابل درمان هستش. متاسفانه تو فرهنگ ما این باور رو داریم که فکر میکنیم که افسردگی یه چیزی که دست شخصه. یه مریض میومد میگفتش که همسر من به من میگه که ای بابا به چیزای خوب فکر کن، تو هم که همش مودت بده. ببینید مثل این هستش که به یکی پاش شکسته بگین ای بابا یه خود راه برو، آب و هوات عوض میشه. میدونین چی میگم؟ یعنی باید خب بالاخره اون شخص یا دارو مصرف کنه یا پروسیجر هایی هست که میکنن که بایوکمیستری مغز عوض میشه، امواج مغز عوض میشه، یا باید برن دارو درمانی کنن با روان درمانی که بتونن اون افسردگی رو ریشه‌کن بکنن. حتما هم میخواین بگین نصف ملت ایران افسردن. خب ببینید جامعه ای که تراما و زخم های روانی زیادی رو تجربه کرده، مشخصه که توش افسردگی بیشتر هستش. ولی افسردگی همونطوری که گفتم کاملا قابل درمان هستش. خیلی وقتها افسردگی در خانوم‌ها خودش رو به کمبود شوق جنسی میتونه نشون بده و خیلی وقتها بعضی از خانوم‌ها میان میگن که من خشکی واژن دارم. ببینید وقتی که ما برانگیختگی جنسی رو تجربه میکنیم، در واژنمون اون مایه لغزنده ترشح میشه، ولی وقتی که به خاطر افسردگی اون برانگیختگی رو نداشته باشیم، خب مشخصه که سخت‌تر میشه رابطه جنسی، مخصوصا اگر لوبریکانت استفاده نکنیم. رابطه جنسی و رابطه زناشویی بد کیفیتی رو داریم و اون سبب میشه که شما نخواهید دیگه رابطه جنسی داشته باشید. یعنی اینا همه به هم مربوط هستش. بریم سراغ بیماری بعدی که بیماری اضطراب هستش. این اضطراب عمومی هستش، اسمش از Generalized Anxiety Disorder. دوستان دلیلی که به زبان انگلیسی دارم میگم اینه که من سعی کردم اپیزود ADHD از خودم کلماتی رو به فارسی ترجمه کنم، مثل اینکه ترجمهش در فارسی متفاوت بود، به خاطر همین انگلیسیش هم بهتون میگم. اضطراب یکی از بدترین چیزها میتونه برای رابطه جنسیتون باشه. اغلب باعث اختلالات نعوز میشه. ببینید وقتی که اضطراب ما زیاد هستش، به خاطر اون بیوشیمی خون ما سخت هست و غیر ممکن هست که خون رسانی به آلت تناسلی برسه، چون با از نظر روانشناسی تکاملی وقتی که ما در خطر هستیم که بدنمون در اون حالت دفاعی هستش، خب خون به پامون میرسه و مغزمون میرسه. آلتمون اگه برانگیخته باشه که خب اون خون داره، خود جریان خون داره هدر میره و باعث میشه که در خطر هم بیفتیم. یعنی خیلی مهمه که اضطراب بدونیم که دشمن رابطه جنسی، سبب زود انزالی میشه. خیلی از زود انزالی ها به خاطر اضطراب هستش که افراد تجربه میکنند و خیلی میتونه کیفیت رابطه جنسی رو پایین بیاره، چون یک چرخم هستی که ممکنه شما حالت اضطراب داشته باشید، حالا بیاین رابطه جنسی داشته باشید، زود انزالی رو تجربه کنین، از دفعه بعد حالا میاد به استرابتون هم اضافه شده دیگه. تا میرین تو اتاق خواب این ترس رو دارین که الان آبرون میره، زود انزالی اتفاق میفته و اون استراب شما حتی چند برابر هم میشه. یکی از بهترین راهکارهای اضطراب درمان جنرالایز انگزایتی دیسوردر که روانشناسی شناختی هست، کاگنیتیو بیهیویرال ثرپی هستش، که میاد کمکتون میکنه که این باور و این فکر پشت این اضطراب رو بشناسیم. ببینید دائم ذهن ما افکار بیخود داره تولید میکنه و اگر بیایم به اون افکارها باور داشته باشیم و اونا واقعیتمون باشن، خب خیلی اضطراب ما رو میتونه اثر بذاره و زیاد بکنه، چون خیلی از این باورها هم دوستان واقعی نیستن. یعنی من پیشنهادتون میکنم این ترسا رو بیاین بنویسین و به چالش بکشین، بگین که آیا اگر این رو به دادگاه میبردم این فکر رو چه شواهدی براش داشتم و چه شواهدی عکسش داشتم. و اینها همش نکاتی هستش که خیلی نکات کلیدی هست بعد روش کار بشه. برای اضطراب، مشکلات اضطراب، افسردگی، من فکر نمی کنم که سایکو داینامیک و مدل روان درمانی های مثل مدل فروید کوتاه مدت بهتون جواب میده. ببینید من خیلی سایکو انالیتیک کارهایی که خیلی روان درمانی های بیشتر ترادیشنال تر هست میتونم ببینم کمک بکنه، ولی کوتاه مدت شما اینها رو جواب نمیگیره. اونایی که قبلا میدین توی کاناپه دراز میکشیدن و پشتشون روان درمانگر نشسته بود و نوت مینوشت، این یه پروسه‌ای بودش که حداقل اون شخص 3 بار در هفته میرفت پیش اون شخص، اون شخصی که سایکو انالیست هستش. بعد از اینکه پی اچ دی شون رو میگیرن چندین و چند سال اونها دوره‌های بعدی رو میبینند و سیستم‌های خاص خودشون رو دارن. من همکارانی دارم که توی لس آنجلس این کارو انجام میدن و این کارشون درد و دل نیست، چون بعضی مواقع بعضی از روانشناسا متأسفانه تکنیک ها رو استفاده نمی کنن. ببین یا باید یک راهکار مشخصی رو برای راهکار درمانی قبول کنه، حالا چه کاگنیتیو بیهیویرال ترپی باشه چه اکسپتنس کمیتمنت ترپی باشه. میدونید چون یک قسمت کار روان درمانی دل به دل همراه و مراجع دادن هستش، ولی قسمت بیشترش اون راهکارهای علمی که شما استفاده میکنید. یعنی اگر یک روانشناس رو میخواییم بریم پیدا کنید، ازشون بپرسید که چه گونه و چه راهکار درمانی رو شما پیش میگیرید، که مطمئن باشید که یه راهکار یا دارند، خارج از این که فقط حرفای شما رو گوش میدن و سرتکون میدن. بریم سراغ مشکل روانی بعدی که خیلی اتفاقا دوستان رایج در موردش صحبت میکنن و خیلی اشتباه در موردش فکر میکنن، که بیماری اختلال دو قطبی هستش، که خب یه قسمتش عزیزان ژنتیک هستش که این دو گونه داره. یکی این که یه قسمت شخص افسردگی داره، یعنی ممکنه که نشانه هایی مانند افسردگی هایی که صحبت کردیم رو داشته باشه. یک قسمتش مسئله شیدایی هست، یعنی یا میتونه شیدایش به اون حالتی باشه که بیمارستان میبرن، کسانی هستن چندین روز نمیخوابن. یکی از استادهای معروف UCLA یه خانومی هستن که کتابی در مورد این نوشتن که خیلی هم دوستشون دارن و توی جامعه روانشناس های لس آنجلس هستن، که وقتی که دانشجوی دکترا بودن، چون نمیدونستن بایپولار بودن، میومدن و کلی رابطه پرخطر داشتن، یا حالتی انگار که مثلا کوکائین هستین. ولی بایپولار دو همون افسردگی رو ممکنه داشته باشید، ولی اون قسمت شیدایش خیلی ملایم تر هستش، یعنی حتی میتونه مثل اضطراب شدید خودش رو نشون میده و به خاطر همین هستش که خیلی از افراد میان این رو اشتباه تشخیص میدن، فکر میکنن که اون شخص حالا فقط افسردگی داره، فقط میان یه داروهایی برای افسردگی میدن که اون بیماری دو قطبی رو بدتر میکنه. و خیلی رایج افراد وقتی که حالت شیدایی دارن ممکنه که خیانت کنن به همراهشون، یا کارهای غیرقانونی مانند رابطه با کارگران جنسی ممکنه کاری بکنن که اصلا از شخصیتشون خارج هستش و واقعا ممکنه که باعث بشه که تمام زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده. دارو درمانی بسیار مهم هستش برای درمان بایپولار، و ولی متاسفانه عوارض جانبی میتونه داشته باشه، مثل اینکه اون داروها شوق جنسی رو ممکنه کمتر کنه، مشکلی برای تجربه اورگازم ایجاد میکنه، برای خیلی از آقایون ممکنه اختلالات نعوذ رو ایجاد بکنه یا نعوذشون رو به تعویق بندازه. ولی خب ممکنه بگه آدم چرا دارو بخوره، ولی عزیزان اگر زندگی ما همش توی کیاس و یک طوفان‌های کرایسیس و بدبختی و اینا باشه، اونم نمیشه رابطه جنسی خوب داشت، یا از اون ور همش بخوایم خودکشی بکنیم و مودمون بد باشه، اینها نمیتونه کمک بکنه. ولی چیزی که مهم هستش، اگر به خاطر داروهاتون مشکلات جنسی براتون پیش میاد، خیلی مهمه که با همراهتون در موردش صحبت بکنین، ممکنه پیشنوازی بیشتری احتیاج داشته باشین، یا و همچنین با پزشکتون باید خیلی شفاف صحبت بکنین، چون خیلی از این داروهای جانبی را میتونن پزشکتون، اگر روان پزشک متخصص باشن، میدونن و میتونن که یک داروهای دیگه ای رو تجویز کنن که این رو در شما خنسا بکنه. اینم دوستان بهتون بگم که یکی از بیماری‌هایی که میتونه خیلی کیفیت رابطه جنسی رو تحت تاثیر بذاره و اغلب افراد اثرش رو نمیدونن و یا ممکنه شناسایی نکنن، بیماری‌های OCD یا بیماری‌های وسواس هست. اختلال وسواس فکری عملی یا همون OCD خیلی میتونه اثرهای متفاوتی داشته باشه. اولا اینکه خیلی ممکنه مانع این بشه که شما بخواین با همراهتون رابطه جنسی داشته باشین. یکی از مراجعینم که باشون کار میکنم، اینایی هم که در موردش صحبت میکنم همه غیر ایرانی هستن، به خاطر کانفیدنشیالیتی من در مورد بیماران و مراجعین فارسی زبان صحبت نمیکنم، و ایشون تمام مشکلشون اینه که میخوان با همراهشون رابطه داشته باشن، ولی خب به خاطر اینکه اختلال وسواس فکری عملی دارن، هر چند که دارو هم دارن مصرف میکنن، تمام فکر و ذکرشون روی بهداشت همراهشون هستش، یعنی همش نگران بوی تن همراهشون هستن، همش نگران بوی دهنشون هستن، و حتی میگن که من راحت نیستم با اینکه رابطه جنسی صبح خیلی دوست دارم، وقتی که شب تا صبح با هم تو تخت خوابیدیم، اگر شب هم همراه هم حمام گرفتن، صبح اگر بدونم که صبح همراه حمام نگرفتن، من نمیخوام باشون رابطه جنسی داشته باشم. و بین این افراد مشکلات اختلال اورگازم و اورگازم دیلی اجاکولیشن، یعنی دیر انزالی هم خیلی رایج هستش، به خاطر اینکه برای مثال یه مراجعه دیگه بودش که میگفتن که حتی اگر که یک کوچکترین صدایی هنگام رابطه جنسی بود، حواسشون از فانتزی جنسیشون پرت میشد و دوباره بعد از اول این کار رو آغاز میکردن تمام فانتزیشون، و این باعث میشدش که اصلا رابطهشون خیلی طولانی مدت بشه و همراهشون خیلی کلافه میشدن و حتی میخواستن جدا بشن. اختلال وسواس فکری عملی هم گونه جنسی داره. یکی از رایج‌ترین که من حداقل در دفترم میبینم این وسواسی هستش که شخص به این داره که آیا من همجنسگرا هستم یا نه. مراجعینی دارم که الان توی 60 سالشون هست، 70 سالشون هست، تمام مدت این اضطراب وسواس‌گونه رو دارن که آیا من گی هستم یا نه، و همش برای سفتی نعوزشون خودشون رو بررسی میکنن که آیا مثلا این آقای رد شد، من نگاه کردم آیا برانگیختگی جنسی رو تجربه کردم، و این خیلی به صورت یک چرخه خیلی سختی هستش تو ذهنشون و لزومنم به پاش بیافتم نمیخوان رابطه جنسی داشته باشم با آقایون. من اینا به تکرار دیدم. خب افرادی هستن که هم جنسگرا هستن، ولی ویژگی افرادی که وسواس این مسئله رو دارن بسیار متفاوت هستش. حتی مراجعینی دارم که ساعتها فیلم پورن گی نگاه میکنن و همش دوباره این چک میکنن که آیا من نعوذ دارم یا نکنه که گی باشم. و این همونطوری که یک شخصی که وسواس در مورد تمیزی داره دستش رو میشوره، افرادی هم که وسواس گی بودن رو دارند خیلی همش دارن این مسئله رو چک میکنند. و میگم ویژگیش هم با کسی که گی هستش متفاوت. اون شخصی که گرایششه لذت میبره، ولی بار اینا همش یک بار ذهنی هستش و همون حالتی که ممکنه که شما اگر دستتون رو همش بخواییم بشورین اون درگیری روانی رو داریم. افرادی هم که این گونه OCD رو دارن این بار ذهنی رو دارن. بریم سراغ اختلالاتی که در مورد برای کسانی هستن که مشکلات تراما رو تجربه کردن. ببینید تراما وقتی که ما تجربه کنیم، یعنی یک شرایطی رو ما تجربه کردیم که مسئله روانیمون توانایی حل کردنش رو نداره. و وقتی در مورد تراما صحبت میکنیم، افراد اغلب به PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه فکر میکنن و فکر میکنن که خب اگر یکی تراما داشته باشه حتما PTSD داره. ولی نه، تراما میتونه باعث اضطراب بشه، تراما میتونه افسردگی رو ایجاد بکنه، اکیوت استرس رو ایجاد کنه، و اینا چیزهایی هستش که علائم اینه که یکی تراما رو تجربه کرده. در میان ایرانی ها مخصوصا خانوم ها تجربه آزارهای جنسی خیلی میتونه کیفیت جنسیشون رو، رابطه جنسیشون رو اثر بذاره. و حتی میتونم بگم، به راحتی میتونم بگم 20-30% خانم هایی که میان تو دفتر من مشکلات عملکرد جنسی دارن، وقتی که در مورد گذشتهشون صحبت میکنیم چالش های مانند تجاوز رو داشتن، آزارهای جنسی رو داشتن و حتی در شرایط جنسی قرار گرفته بودن که سنشون کم بوده و نمیتونستن از خودشون دفاع بکنن، و اینها میتونه در بدن ما اثر خودش رو نشون بده. حالا ممکنه بیان بگین چرا در ایران میگین در خارج نمیگین. ببینین در خارج هر چقدر که افراد فکر میکنن که بی بند و باری زیاد هستش، یک سیستم های خیلی خوبی هستش که میتونه کودکان رو محافظت کنه. برای مثال کودکان تا در مورد آزارهای جنسی در مدرسه صحبت کنن، سریع این معلمشون مجبوره که بره با یه ارگانهای خاصی گزارش بده، اونها پیگیر میشن و خیلی حواسشون به آزارهای جنسی هست. و تو جامعه ما مخصوصا برای خانوم ها اصلا آزارهای جنسی سر کوچه و خیابون و در خانه و با خواهر برادر بسیار هستش. حالا میتونیم بگیم که چجوری اینو خودشو نشون میده. یکی از رایج ترین حالتش اینه که هنگام رابطه جنسی احساس بیحسی میکنه. یعنی اغلب مراجعینم میگن که من احساس میکنم که در خارج از بدنم هستم وقتی رابطه جنسی داریم و اصلا تجربه‌ای در بدنم ندارم و اورگازم رو تجربه نمیکنم یا حسی رو دارم. برای آقایونی که تجربه آزارهای جنسی داشتن، اختلالات نعوذ بسیار رایج هستش. خیلی وقتها مراجعینی داشتم که اومدن برای درمان اختلال نعوذ و بعدن که فهمیدیم مثلا در دوران کودکی مورد آزارهای جنسی قرار گرفتن. و حالا نمیخوام بگم لزوماً حتما این برای همه صادق هست، ولی این مسئله میتونه یکی از عواملش باشه. ببینید تروما و ضربه های روانی هم این گونه نیستش که شما اگر فکر میکنید که کنارش بزنید بهش فکر نکنم فکرتو بده یک جای دیگه حل میشه. بدن ما این تروما ها رو به خاطر خواهد نگه داشت و خودش رو نشون میده. حالا اگر که شما مسئله اختلال استرس پس از سانحه داشته باشید، ممکنه که کابوس ها و بیخوابی های زیادی رو داشته باشین و همونطور که قبلا گفتم خواب خوب خیلی برای کیفیت رابطه جنسیتون، کیفیت نعوزتون مهم هستش. یعنی اگر مشکلات خواب دارین به دلیل حالا تجربه تروما یا استراب، خود همون مشکل خواب میتونه زندگی جنسیتون رو اثر منفی بذاره. دسته آخری که تو این اپیزود میخوام بهش بپردازم اختلالات غذای ایدینگ دیسوردر هستش که اطلاع هممیهنان ما در مورد این اختلال ها خیلی کم هستش. من دوره دکترامو در یک از بیمارستانهای آمریکا پس از اینکه دکترامو گرفتم، فوق دکترا رو اونجا رفتم و یک دوره درمانی اختلالات خوردن یا اختلال تغذیه رو فوق دکتراشو گرفتم. و ببینیم مثلا برای مثال اینه که اگه یک کسی لاغر یا خانم لاغر رو ببینیم اغلب میگیم به به چقدر خوشیکله، آفرین چیکار کردی، دایتت چیه، ولی ببینید خیلی وقتها این بیماری که ما در موردش نمیدونیم بیماری بی اشتهایی عصبی هستش که میتونه مرگزا بشه. اینها کسانی هستن که ممکنه که اونقدر غذا نخورند که به بیمارستان کارشون برسه. من وقتی که در بیمارستان کار میکردم نوجوانانی که دیدم که به خاطر این اختلال بیشتای عصبی عمرشون جونشون رو از دست دادن، به خاطر مثل اینه که یک جونوری، یک موجود دیگه ای مغز شما رو کنترل میکنه و هر چند که بدنتون احتیاج به غذا داره ولی اصلا احساس گرسنگی رو در شما کاملا قطع میکنه و باعث میشه که افراد استراب و افسردگی داشته باشن، میل جنسی رو کاملا نابود میکنه در افراد. خیلی وقتا مراجعینی دارم که تازه بعد از اینکه بیماری بی اشتهای عصبیشون اومدیم حل کردیم، میبینن که اصلا ازدواج به کارشون نمیاد چون همراهشون اصلا ایسکشوال هست و میل جنسی نداره، ولی اینا نفهمیده بودن به خاطر اینکه بیماری انورکسیا نرووسا دوچار بودن. و این افراد چالش هایی در زمینه تجربه اورگازم دارند و خیلی میتونه هورمون هاشون تحت تاثیر قرار بگیره. مراجعینی دارم که مثلا 14-15 ساله هستن ولی به خاطر اینکه پریودشون قطع شده به خاطر قطع کردن غذاشون، پوکی استخوان دارند و استخوناشون مثل یک خانومی هستش که در دوران پسا قاعدگی هست و خیلی میتونه زندگیشون اثرهای منفی داشته باشه و خیلی از اینها برنگشتنی هستش. پس اگر عزیزان رژیم گرفتید، پریودتون قطع شد، خوشحال نشید. این یک نشانه این هستش که بدن شما در شرایطی قرار گرفته که هورمون‌هاش به هم ریخته و ممکنه که نه تنها زندگی جنسیتون تحت تاثیر قرار بگیره ولی زندگی اصلا کل حیاتتون هم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. یک گونه دیگه بیماری‌های اختلال eating disorder بیماری بولیمیا هستش که بولیمیا بدین گونه هستش که افراد غذا رو میخورن به مقدار زیاد و بعدن غذا رو دفع میکنن، حالا یا با استفراغ کردن یا با استفاده از مسهل یا با ورزش های زیاد که بهش میگیم بولیمیا نرووسا، پرخوری عصبی. و این میتونه خیلی عواقب بدی داشته باشه. من خیلی از مراجعینم که الان میان که مشکلات متفاوتی دارن به عنوان افراد بالغ در مورد این صحبت میکنن که راه رژیم مادرشون در ایران یا هنگام مهاجرت این بوده و انقدر اون شخص درگیر این بیماری اختلال تغذیه‌ای هستش که اصلا دیگه حواسش به بچه ها و زندگی و اینا شخص نیستش دیگه، چون همش توی اون چرخه مشکلات فکر به پرخوردن و حذف کردن کالری هستش و رابطه جنسی رو میتونه خیلی تحت تاثیر بذاره، چون دیگه کیفیت رابطه جنسی خیلی بی ارزش نسبت به این گونه بیماری. شخص همه فکر و ذکرش اینه که چی بخورم، چه جوری اون کالری رو حل بکنم، چه جوری این مسئله رو قایم کنن، چون معمولا افراد احساس شرم و گناه زیادی به این مسئله دارن و اغلب افسردگی های زیادی هم دارن. دوستان، هم انورکسیا نرووسا هم بولیمیا نرووسا قابل درمان هستش. ببینید درمانش هم فقط گفتار درمانی نیستش، راه‌های بسیار عالی در روانشناسی اومده که میتونه باعث بشه که اینها شما کمک بکنه که این مسئله رو حل کنیم. بیماری آخری که می‌خواستم در موردش صحبت کنم که بینج ایتینگ دیسوردر، که پرخوری بیمارگونه هستش، که شخص خیلی مدت کوتاهی مقدار زیادی غذا میخوره و احساس خیلی بدی هم بعدش بهش دست میده، مثل اینکه کنترلش رو از دست میده. حالا اینجوری نیست که بگین که مثلا من نشستم یه باکس پیتزا رو خوردم، ممکنه یه شخص دو تا سه تا باکس پیتزا رو بخوره. مریضایی داشتم که مثلا یک شب رانندگی میکردن، 5 و 6 مکدونالد مختلف میرفتن، غذای کامل میگرفتن و این میتونه خیلی باعث بشه که شخص اولا اعتماد به نفسش بیاد پایین و میتونه باعث بشه که به خاطر اون احساس بدی که داره برانگیختگی جنسی رو کمتر تجربه کنه، برسیدن به اورگازم براش کمتر بشه و میل جنسیش هم کمتر بشه. یعنی اگر شما در همراهتون چه آقا و هم چه خانوم این گونه چالش ها رو میبینین، خیلی مهمه که کمکشون کنین که اینها رو با یک روانشناس خوب حل بکنن، چون مسئله مشکلات جنسی یک مسئله ثانوی هستش نسبت به مشکل اصلی که میتونه براشون مرگزا باشه. خب دیستان، اینا گزینه‌ای بود از مشکلات بیماری‌های روانی و اثرشون روی سلامت جنسیمون. اگر بیماری دیگه‌ای در نظرتون هست که می‌خواید در موردش صحبت کنم، وقتی که مرور می‌نویسید اسم اون هم بنویسید که من حالا در اپیزودهای بعد در موردش صحبت کنم. خیلی از مسائل رو پوشش دادم. اگر سوال خاصی رو دارید ریکوست کنین که در مورد اون مطلب اگر صحبت نکرده باشم صحبت بکنم. اگر سوالی دارید در اینستاگرام فارسیمون وقتی که باکس سوال در استوری داریم بپرسین. اکانت اینستاگراممون هست @sexologypodcastfarsi. قسمت فارسیش هم خیلی مهمه، چون من صفحه انگلیسیم ادمین داره و اون شخص توانمندی خوندن کامنت های زبان فارسی رو نداره و اغلبش هم اون کامنت ها رو دریافت نمی کنم. خیلی دوستتون دارم، ممنون که همراه من بودی. شما رو تا اپیزود بعد به عشق می‌سپارم.